به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت رفت و رفت و برنگشت من آخرین شهید این قبیلم قبیله ای که آب و نون ندارن قبیله ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیکه استخون ندارن به من یک نفر بگه کجای کاریم تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم چرا هنوز زندگی نداری به من یک نفر بگه کجا رسیدیم چجوریه که زنده موندیم و شهیدیم یه خواب خوش عمریه ندیدیم
شالگونی تأکید شما بر این بود که ناسیونالیسم برانگیخته شده روس یکی از دلایل اصلی این جنگ بود حتی نکات دیگر هم شما برشمردید ولی پرسشم از شما اینه که در طرف مقابل هم زمینه‌هایی فراهم شد که این جنگ آغاز بشه به خصوص که مثلا همین روزهای گذشته هم اروپا و هم خود اوکراین زلنسکی گفتن که ما نمیتونیم به ناتو بپیوندیم و یا حتی تا آخرین لحظه هم قبل از آغاز جنگ به این مسئله که اوکراین باید مستقل بمونه اشاره نمی کردن و خب با توجه به این سیاست هایی که غرب و به طور مشخص آمریکا دنبال می کرد اگر به نظریات برژنسکی نگاه بکنیم و یا حتی اون چه که در واقعیت و عمل پیش بردن چقدر مؤثر بود در این که این جنگ آغاز بشه
مسلمه که اونها همون چه اشاره کردم من چه کوتاه گفتم ولی واقعیت اینه که روسیه احساس خطر میکرد و میکنه هنوز اون واقعیت اینه که روس ها اصلا این یه چیز بیان شده است که مثلا همین برژنسکی رو شما اشاره کردید برژنسکی در اون گرام چستان
دقیقا
اونجا چسپورد مثلا چیز میکنه دیگه
حداقل سه مورد رو تاکید میکنه دیگه که روسیه باید به چند تا کشور تجزیه بشه
اگر سه تا کشور باید بشه بله. نمیدونم چه باشه
یا اوکراین باید بلافاصله به اتحادیه اروپا ملحق بشه
من اونا نظرشون اینه دیگه که اونو واقعا در دوره یلسین داشتن پیش میبردن یه حقیقتیه ماجرا اینه که تعرض آمریکا و یکی از این دلایلی هم داره یکی از گیزه‌هایی که حالا آمریکا یا روش متمرکز هستن اگر روسیه رو از چین جدا نکنن ضربه میبینن دقت بکنید این مسئله یکی از نقطه ضعف اتحاد شانگهای رو روسیه میبینن نا فکر میکنم میشه روسیه همچون همون که اشاره کردم روسیه یک کشور خاصیه نه کاملا آسیایی نه اروپایی روسیه نمیتونه زمینه چین بشه زمینه نه لازم سرزمینه دولت فلان برمان نه مسلمن این چین چیزی بلکه از لحاظ بلوک بندی و روسیه اصلا در یه جای خاصی قرار دادن روسیه که زیر چتر چیزی باشه خیلی مشکله خیلی از این چیزهای تئوریسین های ژئوپلیتیک اینو مطرح میکنن که اصلا روسیه کشوری نیست که در جای خاصی بتونه قرار بگیره خودش یک قلمرو یه قاره در واقع توجه داشته باشیم که فقط خاک سیبری از کل خاک قاره اروپا بزرگتره شوخی نیست مسئله یعنی این اصلا چیز کمی نیست اون چیز که مهم هستش اینه که روسیه احساس نگرانی میکنه چون بیان شده، اصلا دنبال میکنن این رو. یعنی این چه پیشروی ناتو به شرق فقط این نیست که مثلا اون کشورها، اونا هم مثلا آره یه نیروی گریز از روسیه هم وجود داره در اروپا شرقی همونطور که گفتم، ولی مسئله ای که وجود داره ضمناً تر روسیه در تمام این کشورها یک اقلیت روس وجود داره در جمهوری های سابقه. اصلا یکی از ویژگی های اوکراین هم اینه که اولا اوکراین، روسیه و بلاروس اینها سه خواهرن که خیلی به هم دیگه نزدیک بودن، اصلا در با هم در وابستگی گرفتن. بنابراین چه خیلی مهمه که اینها ملت‌های اسلاو احد معنای اخص هستن. اینها ضمناً در همه این جمهوری‌های اقلیته، در اوکراین شرقی یه عالم در حدود 18-20% جمعیت دونباس و اینها اصلا روس هستن، روس تبار هستن و به علاوه در فرهنگ روسی و در اون دوره و در این کشورها خیلی پا گرفته. حتی در اون کشورهای بالتیک هم همینطوریه، اقلیت روس وجود داره. حتی مثلا در قزاقستان هم همینطوریه، یه اقلیت مهم روس وجود داره. حتی در تاجیکستان هم وجود داره، حتی در ترکمنستان هم وجود داره. اینطوری نیست که مثلا شما فکر کنید که روس ها فقط در روسیه هستن، نه. اصلا خود این ماجرایی که روس ها در کشورهای دیگری بودند و هستند و اینها، و مسئله ای که هستش اینه که روسیه میگه که همین پوتین و ناسیونالیسم به جریه دار شده روسی رو که میگن، اینا میگن خانواده های ما اون طرف هستن. حالا اونجا ناسیونالیسم برای خودش خانواده درست میکنه دیگه، مثلا دونباس جزوی از خاک روسیه هست. خود اون طرف هم غرب تیزم از طرف بازار اروپایی جمعیت میرن اونجا کار پیدا میکنن، درآمدی که مثلا کسانی که میان به اتحادیه اروپا کار میکنن و پول میفرستن به خانوادهشون در مثلا اوکراین و خیلی بالاست دیگه، با اون چیز ارز را در نظر بگیرید و اینها خیلی مهمه. بنابراین که اوکراین یک کشور واحدی نیست اصلا به این معنا، یعنی یه طرفش بیشتر به روسیه نزدیکه، یه طرفش بیشتر به اتحادیه اروپا. و البته یه نکته هم هست که اوکراین بیش از حد اگه به آمریکا نزدیک بشه در رابطهش با اتحادیه اروپا مشکل به وجود خواهد اومد. حتی اوکراین با کشورهای بالتیک فرق میکنه در رابطه با ناتو، اینم باید توجه داشته باشید. و ضمناً اون سابقه نئونازیسم و فلان که حالا میگن اینا هم بی‌ربط نیستن، واقعا اینها معنا دارن. یعنی یه طرفش روس هستن، یه طرفشون اوکراینی هایی که میخوان از روس ها فرار کنن. اینم یه مسئله هستش که بهش باید توجه کرد. به این خاطر بود که بعضی همون چیز دیدی دیگه، مثلا همون مقاله که 8 سال پیش کیسینجر نوشت، گفت اوکراین باعث خودش یه چیز مستقلی باشه. همین هم الان هم اون مکتب رئالیسم روابط بین الملل اونها هم مثلا همین الان قبل از این حتی این حرکت ها شروع بشه، بحران که به وجود اومده بود، اونها سرراف میگفتن آه این درست نیست که شما هی بخواهید که اوکراین رو بکشید به ناتو. مثلا دو تا از این تروریستان های اونا که یکی جان مرشایمر که آدم خیلی مهمیه تروریستان شده، که استیون والت که اونم همین همکاری هست، و این دو تای کتابی هم نوشتن درباره لابی اسرائیل اگه یادتون باشه و فلان، اینا اون رئالیسم مکتب رئالیسم روابط بین الملل هستن که در آمریکا نفوذ دارن بین تئوریسین های فکری آمریکایی و به روابط بین الملل. بنابراین که این مسئله هم واقعیت داره که یعنی غرب سعی میکنه که تعرضش رو شروع بکنه، و مخصوصا روسیه رو، خیلی مسئله کلیدیه که روسیه رو از چین به یه نحوی شکاف بندازن بین روسیه و منطقه، میخوان که از موضع قدرت این کار رو بکنن، چه این چیزی امکان نداره.
بله رفیق شالگونی، بیشتر منظورم اینه که خب این تعرض آشکار و پنهان غرب به خصوص آمریکا، شما هم اشاره کردید، کیسینجر هم مثلا قبلا تاکید کرده که این مشکلات اساسی به وجود میاره، گسترش ناتو، و حتی خود بایدن هم همین روزها به صراحت گفتش که میخواد در روسیه رژیم چنج به وجود بیاره یا رژیم پوتین رو تغییر بده، پوتین رو برداره. منظورم که این چنین زمینه‌ای که نشانه‌ای از بحران اقتصاد جهان سرمایه‌داری و غرب تلاش کرده این بحران ها رو اینجوری حل بکنه چقدر تاثیر مستقیم داشت در اینکه این جنگ رخ بده یا اینکه از اون اجتناب بشه و این جنگ رخ نده.
واقعیت اینه که این نقش خیلی مهمی داشته. این به نظر من روسیه در حالت دفاعی میدیده خودش رو و مخصوصا از این یعنی که با کله نزدیک میشن روسیه و چین به هم دیگه و اینها و اصلا شکل‌گیری پیمان شانگهای خیلی با احتیاط صورت گرفت. یادتون باشه مثلا ایران چندین بار ایران چه منظورم جمهوری اسلامیه بارها تلاش کرد که عضو پیمان شانگهای بشه و روسا موافق بودن از خیلی وقت پیش. چینیا موافق نبودن چون معتقد بودن آمریکا حساسیت پیدا میکنه. چین مثلا از هند اختلافات زیاد دارن ولی حتی چینیا با آغوش باز از هند دعوت کردن که در پیمان شانگهای باشد همکاری شانگهای. منتها واقعیت دیگری که وجود داره اینه که چیز روسیه از چیز استقبال میکرد همون موقع هم هی پناه میبرد به پیمان شانگهای که این خیلی دوام بگیره و حتی خصلت نظامی هم پیدا کنه که به منافع چین خانایی نداره با منافع چین چون چین میخواد به سو از نظر استراتژیک بزرگترین خطر برای هژمونی آمریکا چینه نه روسیه و ولی از لحاظ تاکتیکی چین خیلی محتاطانه عمل میکنه و روسیه خیلی ماجراجویانه. از اول هم اینطوری هم یلچن همین چه میگم این ناسیونالیسم به جریحه دار شده روسی اینا از نظر تاکتیکی به نظر من اینها همش بود. منتها کاری که پوتین کرد میشد جنگ نکرد. این ماجرا اینطوری نبود که یه دفعه حمله بکنند و پسلا چیزها را بگیرند و اینها. منتها روسیه فکر میکرد که دیگه حالا خیلی قوی تر شده حالا وقتشه که این کار رو بکنه مخصوصا پوتین و اینها این کار رو کرد. به نظر من این آسیب های خیلی شدیدی زده. جنگ اجتناب ناپذیر نبود اجتناب پذیر بود و اشتباه بزرگ پوتین این بود که به تله آمریکا افتاد. به نظر من اگه نگاه میکردید واقعا برنده اول دیگه در مرحله اول برنده این جنگ آمریکاست. اروپا هم نیست آلمان مخصوصا بازنده است باز. یعنی کدمه دیگه مثلا این آلمان بخواد اقتصاد خودش رو از لحاظ نظامی بیش از حد تقویت کنه اون رشد اقتصادی شد هم خواهد شد. مثلا رشد اقتصادی آلمان و ژاپن و اینها یکی از دلایلش اینه که از لحاظ هزینه‌های نظامی سعی کردن که پایین باشه دیگه. پایین که منظورم این نیست که مثلا از نظر تکنولوژی و پیش هستن و این عقبن ولی پایین تر باشه. این آلمان و خوششون نمیاد از این ماجرا. حتی فرانسوی ها خیلی دلشون میخواست که لسا یه نیروی نظامی ویژه اروپایی به وجود بیاد حتی در داخل ناتو ولی آلمان جواب مثبت نمیداد. خیلی به ضمن این که پاش لاس میزد و فلان ولی چی نمیکرد. پوتین با این کارش اروپا را هم ناگزیر کرد که با آمریکا نزدیک بشه. به نظر من اشتباه بزرگی بود.
رفیق آقای شما به ساختار قدرت در روسیه اشاره کردید و بالا اومدن اولیگارش ها در اوکراین هم اونجوری که روسیه ادعا میکنه یا میشه هم دید فقط ادعای روسیه نیست فاشیسم در اوکراین یا اون چه که روسیه اعلام میکنه نازی زدایی این رو چقدر دلیل این جنگ میدونید یا چقدر اهمیت داشت این مسئله؟
اون بهانه جنگ بود دیگه. واقعیت اینه که نازی ها در چیز هستن آمریکایی حتی کنگره آمریکا مصوبه گذروند که راستای آمریکا اون چیزهایی که در آمریکا هستن که در واقع نازی هستن اونا و اوکراینیا که به هم نزدیک میشن باید جلو این گرفته بشه و مصوبه داره. فکر کنم در سال 2008 و اینا حالا شاید اشتباه کنم تاریخ شو اصلا کنگره آمریکا مصوبه داره و مخالف این چیزی بوده. حالا منبعش یادم رفت که اینو بگم بهتون که اصلا میتونید مراجعه کنید به اینکه چه چیزهایی اتفاق میفته. نازیهایی هستن در مثلا اون کردان آزوف و مثلا چیزهای سازمان یافتم هستن در اوکراین و در غرب اوکراین هم نازیها قابل توجه هستند ولی اشتباه بزرگیه که برای نازی زدایی و فلان حتی خود این که برای نازی زدایی ما این کار رو میکنیم خود اینم یکی از چون چیزهای تبلیغاتی همون چیز پوتین و این هاست که مثلا اینطوری بزرگ کنن که اونا ممکنه به ما حمله بکنن چون ماجرای حمله نازی ها در ذهنیت روس ها و به طور کلی مردم اتحاد شوروی سابق اصلا این چیز هولناکیه دیگه. نازی زدایی از اون طریق میشه قشنگ بسیج کرد و اینها. منتها در خود روسیه هم این چیزی در نسل جوان روسیه کمتر هست. اینا معتقد نیستن که معتقدن که باید با غرب نزدیکتر شد و ویزاها رو باید برداشت و اینها. من به نظرم یعنی اون رو علت اصلی نباید حساب کرد. یکی از چیزهای هر دو طرف جنگ یه عالم دروغ پراکنه میکنن. یه یادمون باشه یه جنگ تبلیغاتی جزئی از جنگ و ضمناً این هم یادمون باشه که جنگ هدف نیست، وسیله است. باید ببینیم هر دو طرف چه وسیله‌ای اینو وسیله قرار دادن که به چه جاهایی برسن. اون حرف تز معروف کروزویت چون فیلسوف جنگ دیرون در دوره جنگ های ناپلئونی رو تجزیه و تحلیل کرده خیلی چیز جالبیه دیگه آلمانی. بعد اون خیلی قشنگه میگه جنگ از طریق نظامی کاری نمیاد. مثلا اینه که چرا میجنگید؟ بعضی وقتا آدم با پدر از طریق پیروزی در جنگ میبازه اصلا. مسئله خیلی مسئله مهمیه. یعنی حتی پیروز بشه میبازه. مسئله اینه که چه چیزی میخواهید به دست بیارید؟ آیا میشه اون رو از طریق دیگر به دست آورد یا نه؟ یا این مسئله خیلی مهمیه که نباید نادیده گرفته بشه. و مسئله تبلیغات هم دروغ پراکنی در هر طرف دو طرف هست. و البته تریبون‌های غرب و مخصوصا آمریکا تریبون‌های هژمونیک هستن که همه جا در واقع روس‌ها را شیطان رجیب کردند و خودشون رو فرشتگان خداوند و فلان دیگه. اینم باید آدم غفلت نکنه، اشتباه بزرگیه.
رفیق شلگونی، حال اگر که با توجه به نکات که شما گفتید اینکه هژمونی غرب یا هژمونی آمریکا در جهان رو به افول و این بیان بحران‌های گسترده سرمایه‌داری و در نتیجه به نوعی تقسیم مجدد جهان هست، شما چشم‌انداز این تحولات یا به عبارتی افق این تحولات رو چگونه می‌بینید؟ این تحولات چه ظرفیتی داره و جهان و منطقه رو، منطقه بیشتر منظورم منطقه خودمون خاورمیانه است، رو به کدوم سمت سوق میده؟
والا من فکر کنم اولا چون تقسیم مجدد جهان فلان من فکر نمی کنم اونا را چه چیزهای قبلی بودا امپریالیسم اون پدیده ایم. در واقع اون امپریالیسم وقتی میگیم یه چیز ثابتی نیست. به قول اعجاز احمد اون کمونیست هندی که منتقد ادبی خیلی بزرگی هم بود و آدم واقعا متفکر بزرگی بود که تازگی ها فوت کرد و این آدم بسیار با ارزشی بود، اون میگفت که اون چیزی که لرین مطرح میکرد و اون چیزی که در دنیا همیشه امپریالیسم تقسیم جهان به اون صورت و فلان همیشه اون شکلی هست. این در یک کانجانکتور خاصی در یک تلاقیگاه خاصی رو بررسی کرد. یه وضعیت مشخص بود. وضعیت امروزی اینطوری نیست که بتونن راحت دنیا را تقسیم کنن دوباره بین مستعمرات و این داستان ها. این شکلی نیست. ولی خب منطقه نفوذ
دقیقا منظورم همین بود. یعنی مناطق نفوذی که
دقیقا این مسائل جدیدی به وجود میاره که خیلی مهم. به نظر من از یه جهاتی یک نیروهای وزن بیشتری پیدا میکنن. درش تردیدی نیست. همونطور که مثلا اشاره کردم توجه داشته باشید دیگه که مثلا کشورهای عرب که همهشون تحت سیطره آمریکا بودن حالا به چین نزدیک میشن دیگه. مثلا یه روزی بود که مصر رهبری دنیای عرب رو در دست داشت. حالا میدونیم که مصر اینطوری اصلا نیست. اصلا به هیچ وقت اینطوری نیست. اون مصر جمال عبدالناصر حتی انور سادات و حالا دنیای عرب رهبریش در دست همین کشورهای جنوب خلیج فارس مخصوصا عربستان سعودی و اینها. عربستان سعودی و امارات این دوتا خیلی مهمند و به چین خیلی نزدیک شدند. یعنی یه وزن مخصوصشون بالا رفته. اصلا در خاورمیانه کشورهای دیگه هم اینطوری هست. مثلا ارتباطاتی که چین با سرمایه گذاری هایی که در پاکستان کرده و مثلا راه هایی که باز میکنه به اقیانوس هند از طریق غرب چین و اینها باعث شده که پاکستان که متحد آمریکا بوده حالا در واقع خودش یه پا اصلا متحد چینه دیگه، مال چی هستش و فلان. تازه هم نیست ازم از دوره های قبلی هستم. یادم یه موقع ذوالفقار علی بوتو رو کودتا کردم به این احکام کشتن چه کارهایی میخواست بکنه و اینا، ولی همون خط ادامه پیدا کرده. چین حالا یه متحدی در چهره پاکستان داره واقعیتیه. مثلا خود جمهوری اسلامی در همین مذاکرات برجام یک فرصتی میبینه که حالا بتونه چونه زنی بیشتری بکنه و الاخر دیگه. اینا در آمریکای لاتین کشورهایی هستن که چین سرمایه گذاری های وسیع کرده و الاخر، یا مثلا در کشورهای دیگر آمریکای لاتین هم اینه، در آفریقا هم همینطوری هسته شده. انا به اینه که من فکر میکنم که از یه جهاتی وزن کشورهای خاصی بالا میره. مثلا هند حالا اهمیت فوق‌العاده زیادی پیدا میکنه در چیز خاص. مثلا اون که اوباما چقدر تلاش کرد که با هند نزدیک بشه و حتی مثلا اون چیز رو بچشونن به طرف خودشون و فلان، هر کاری کردن نتونستن. یه حتی این مدده که اومده این بزلاتیز اروپی اسمش رهبر هند، نخست وزیر هند، که دست راستی غیری افراطی هم هست زده مسلمان و فلان، اینا به اصلا از هندویزم و فلان دفاع میکنه و اینها. بعد این خب علارم که بسن دیجه، ولی با چین هم اختلاف حتی مرزی هم دارن با چین و اینا، منتها سعی میکنن که سیاست جداگانهشون رو با روسیه و فلان و اینا ادامه بدن و وزنشون بالا میره از یه جهاتی. اینا مسائل مهمی هستن. یا مثلا آمریکا حالا مثلا سعی میکنه که در جنوب شرقی آسیا مثلا با بعض این کشورهایی که بیستن نزدیک بشه، مثلا ویتنامی ها حالا خیلی با آمریکا نزدیکتر شدن. یعنی منظورم اینه که شکل ها عوض میشه. خب طبیعتا این مسئله یه که بایستی جداگانه حالا یک چیچ اینها رو بایستی آدم ارزیابی بکنه و وقت ارزیابی هم میکنن در دنیای امروز. همین خیلی از مطالب نوشته میشه در این مورد
ها چه
باید بهشون توجه
کنم. رفیق شاگونی، پرسش آخرم رو از شما دارم، این که روی کرد و موزگیری نیروهای مختلف راجع به این جنگ روسیه علیه اوکراین یا حمله روسیه علیه اوکراین متفاوته. در میان چپ ها، اگر اون بخشی از چپ که از یک سو از سوسیالیسم اردوگاهی و حزب دولت ها فاصله گرفته و از سوی دیگه هم از سوسیال دموکراسی فاصله گرفته، چگونه میتونه خودش رو نشون بده و تا چه حد باید برای صلح مبارزه کرد؟
اولا که مبارزه برای صلح اصلا حیاتی، همه رو باعث جنگ ویرانگره. حالا حتی فرض کنیم همه اوکراینی ها اصلا فاشیسته، آیا میشه این همه آدم رو کشت در دیست یا این خانه ها رو ویران کرد و فلان؟ این به نظر من اصلا جنبش دفاع از مسئله انسان ها مسئله خیلی مهمیه. مخالفت با جنگ و مخالفت با ویرانی بسیار بسیار حیاتیه. ضمناً باید توجه داشته باشیم که روسیه یک قدرت اتمیه، با مسائل این چنینی نباید بازی بشه. کافیه که یک، اینو چامسکی مطرح کرده، این همین بکنم این چند روز پیش حتی مطرح کرده، حالا مسئله اون ساعت نحسی که ممکنه اصلا سیاره ما نابود بشه واقعا نزدیک میشه. چون کافیه که یک درگیری های خاصی بشه، یه دفعه دو تا قدرت اتمی جهان آمریکا و روسیه مثلا یه چیز بگاه واکنش نشون بدن نسبت در قبال هم دیگه، یه مصیبت بزرگی به اون بگیرن. تصادفا جنگ اوکراین یکی از ظرفیت هاش اینه که میتونه به جنگ های بسیار ویرانگر منتهی بشه. الان تا اونجا که تا به حال ویرانگر بوده بسیار بیشتر از این، هم برای روسیه، هر دو طرف دنیا، هر دو طرف اینها توجه داشته باشیم که خیلی ها هستن در غرب که خیلی ها میخوان اسلحه هاشون رو به اصطلاح اون چیزهاشون رو بفروشن، در شرق همینطوری که اونها میخوان که در مقابل اینها قوی تر بشن و فلان. از این چیزها واقعیت اینه که میریم نزدیکتر میریم به جراتخانه های هسته ای. توجه داشته باشید که بعضی جاهایی که ارتش روسیه نزدیک شد و اینها نیروگاه های هسته ای بودن و فلان، حتی مثلا در اون دیدی که اون انفجار وحشتناک چرنوبیل و فلان به وجود اومده بود، تازه عقب نشینی کردن، ولی واقعا هولناکه این ماجرا. کافیه یه اتفاقی بیفته و دنیا زیر و رو بشستن. به نظر من این چیزها رو نبایست دست کم گرفت و اینها. اولین مسئله پس مسئله صلح. مسئله بعدی عبارت از اینه که در چیزهای مختلف توجه داشته باشیم که تا تحت تأثیر تبلیغات این طرف یا اون طرف در قرار نگیریم. خودمون مستقل از اونچه که دیگران میگن ببینیم که اطلاعات هم مسمومن همهشون، چون جنگ بزرگیه، یعنی ننگ در اوکراین حتما بزرگی، در ابعاد جهانی آرایشی به وجود اومده. بنابراین در اینجا همه جا جعل خبر و فلان جزی از جنگه. بنابراین خیلی با دقت و اینها باید توجه داشته باشیم که چه اتفاقی میفته و وضعیت چه جوری هستش. اینم یه طرف قضیه هست. به من یه مسئله دیگه، در اونهایی که مثلا ماها که در ایران هستیم، چپ ایران رو من دارم، چپ ایران بایستی توجه بکنه که جمهوری اسلامی نزدیکیش به روسیه برای اینه که فکر میکنه خامنه‌ای و این دستگاه ولایت ولی فکر میکنن که با غرب نزدیک بشن آسیب پذیریشون بیشتر خواهد شد، نه به دلیل که غرب میخواد اینا را براندازه. آمریکایی‌ها حالا نمیخوان از خاورمیانه رژیم چه دیگری راه بندازن، ولی همین که راجع به مسئله زنان صحبت میکردیم، اینا احساس میکنن که با غرب آشتی بکنن چیز خاصی اتفاق میفته. به این خاطر که مثلا خامنه‌ای اصلا ضدیت با آمریکا رو به یکی از اصول دین خودش تبدیل کرده دیگه. حتی در اون جایی که میخوام مذاکره کنم میگه ما دشمن حتی تعامل هم میکنیم فلان، ولی ضمن اون کلمه دشمن رو هم بر نمیداره. من با مدافع امپریالیسم آمریکا نیستم و تمام عمر آگاهانه مخالف آمریکا بودم، ولی مخالف امپریالیسم آمریکا نه مردم آمریکا. ولی واقعیت ماجرا اینه که این نوع دشمنی با آمریکا اساسا برای حفظ جمهوری اسلامی، اون هم در دوره‌ای که در حال فروپاشی هستش، به درد اینها بیشتر میخوره. این نوع ما بایستی بلا فاصله بتونیم با آمریکا مذاکره بکنیم، جمهوری اسلامی بره مذاکره کنیم، تحریم ها لااقل کاهش پیدا بکنن، مردم ایران و مخصوصا کارگران و زحمتکشان ایران داغون میشن. و روسیه اصلا خیلی عجیبه که روس چیز نماینده روسیه در وین بره از طرف جمهوری اسلامی با چیز مثلا مذاکره کنه. این چه کاریه؟ مثلا این اصلا یک نوع حماقت آخوندی واقعا میخواد که شما مثلا به این چه ما اصلا حاضر نیستیم با آمریکا صحبت کنیم، مثلا روس ها برن مثلا صحبت میکنن. ما ضمناً بایستی توجه داشته باشیم که سیاستی در ایران در دوره، من ناسیونالیست نیستم ولی معتقدم که اونهایی که واقعا ملی‌گرایی دفاعی ایران یا مثلا اون چیزی که در فکر دکتر محمد مصدق بود و اینها، این که موازنه منفی اون چیزی که به کسی امتیاز ندیم، دیدیم اونا چی هستش، با همه رابطه هایی داشته باشیم و اینها، دقت کنید این مسئله مهمیه. من به نظر من در ایران کشور بزرگیه، در منطقه واقع شده که نه بایستی ضد روس باشه نه متحد روسیه، و ضمن نه ضد آمریکا باشه نه متحد آمریکا. ما بتونیم با همه کشورهای دنیا رابطه داشته باشیم و سعی کنیم در این چیزها وارد نشیم، شیطان و رحمان درست نکنیم از این چیزها، و سیاست مستقل خودمون رو داشته باشیم و اینا. سیاست خارجی مستقل رو میگم که جمهوری اسلامی حالا حتی به نظر من توجه داشته باشید، خمینی که اون حرف رو میزد که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی اون سیاست جمهوری اسلامی شده بود، اونجا نه شرقی نه غربیش منظورش این نبود که شرق و غرب مثلا سیاست ادامه سیاست مستقل مثلا مصدق و فلان رو نمی گفت، منظور اون این بود که نه سرمایه داری غربی که در واقع دنیای غرب، نه کمونیسم شرقی، جمهوری اسلام، چون جمهوری اسلامی رو میخواست اونجا، اون اسلامی کلمه اسلامی خیلی تعیین کننده است، کلمه تعیین کننده، یعنی اون سیاست ارتجاعی بود. ولی حتی اون سیاست ارتجاعی خمینی بهتر از نگاه به شرق خامنه‌ای به نظر من. ما نبایستی اصلا به این سیاست نگاه به شرق خامنه‌ای این رو نشون میده که من معتقد نیستم که با آمریکایی‌ها بیشتر باید نزدیک شد، با چینی‌ها نمیدونم نشد، ولی آمریکایی‌ها اگه تحریم کنن چینی‌ها اصلا مثل آدم‌های خیلی کنس همه چیز رو وزن میکنن و فلان و بعدا معامله میکنن. چینی‌ها نزدیک نخواهند شد به جمهوری اسلامی، روسیه هم اصلا از ما بازگیری خواهد کرد و اینها، همونطور که سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی باعث تقویت اسرائیل شده. حالا قطعا میبینیم در تمام مرزهای ما اسرائیل به نحوی حضور داره. این نوع مبارزات واقعا شتروندی هستند و زیانبار، اینا رو باید کنار گذاشت. و ضمن یه نکته ای رو هم میخوام بگم، بعضی از چپ‌های غربی، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌های غربی و اینها به حق از امپریالیسم خودیشون انتقاد میکنن و بیشتر مثلا میکوبند و فلان، و حتی بعضی هاشون متاسفانه مثلا جمهوری اسلامی رو هم به یه نحوی حمایت. اینها رو هم نبایستی به اطلاسی بکنید. این چپ ایرانی باید نمیدونم فلان چپ غربی اینو نوشته، فلان حزب سوسیالیست یا حزب کمونیست فلان جا اینطور نوشته، گول اینها رو خودتون تحلیل بکنید. سیاست ما بایستی این باشه که دقیق دریابیم و بیش از حد هم به روسیه نزدیک شدن این نوع رابطه نگاه به شرق خطرناکه. این چیزی که خواب نمیده ادامه سیاست همون سرکوب در داخل هستش. اینو توجه داشته باشید. روسوفیل بودن اشتباهه. روسیه‌ای که چین اون چیزی که پوتین روسیه که پوتین درست میکنه ربطی به اتحاد شوروی نداره اصلا، و این میخواد روسیه بزرگ رو درست کنه و یمنن اینا دشمنند و اینها آدم های خطرناکی هستند، دیکتاتور هستند، دلانن. از دیکتاتوری هم نباید حمایت کرد. یه بعضی از چپ های ایرانی هم توده ها شبه توده ها ماوستا فلان که چون چین و روسیه با هم دیگه نزدیک شدن، حالا ماوستا همون چیزه موضوع توده رو داره که آدم اونجا درسته، نمیدونم اینجا فلانه. نه اصلا درسته. دیکتاتوری ها بدن و دموکراسی هر قطعا ضعیف باشه بهتره، ولی معناش نیست که مثلا ما با امپریالیست هایی که در داخل خودشون دموکراسی دارن انتظار داشته باشیم که با ما هم دموکراسی برخورد بکنن. میدونیم آمریکایی ها چطوری در دنیا مردم رو به اسارت گرفتن امپریالیسم آمریکا، در این حال که در داخل خودشون به هر حال دموکراسی وجود داره دیگه، نمیشه منکر شد. اروپایی هم همینطوری هست. این انگلیسی ها میدونید که دموکراسی قدیمی ترین پارلمان دنیا متعلق به انگلیسی هست، ولی انگلیسی ها میدونید در دنیا چه کار کردن. حتی آدم هایی مثل جان استیوارت میل که مثلا به یه نحوی خودش رو سوسیالیست میدونست، اون کتاب رپرزنتیتیو گاورنمنتش رو بخونید و فلان، از اون دولت دموکراتیک دفاع میکنه در رابطه با اینکه مثلا آیا هندی ها بایستی دموکراتیک بگه. نه، اونا هنوز ملت های عقب مانده یا فلان، این برای ملت های متمدن فلان. یعنی گول این چیزها رو نباید خورد. گوش حواسمون باید به خودمون باشه و زیر پامون خالی نشه.
پروفسور گونی اشاره کردید، میخوام منم دوباره بخوام که شما تاکید بیشتری یا توضیح بیشتری بدید. خب این روزا سانسور شدیدی از سوی غرب، علیرغم اینکه خب مدعی دموکراسی هست و این حرفا، یک سانسور شدید و ممانعت همه جانبه ای صورت گرفته از سوی مدیای غرب، اینکه حقایق اون طرف رو نشون نمیده و از سوی دیگه خب اون چیزی که خودشون مایلن به نوعی وارونه، و این رو یه توضیح کوتاهی اگر که ممکن است بدید.
ولی واقعیت باطرا اینه که خیلی بیرحمانه است. اونو واقعیت اینه که اصلا حتی در این ویزاهای اینترنتی و اینها واقعا اصلا راه ها رو میبندن که هر نوع حرکت مثلا چی میشه شیده یه خبرهایی که مثلا تولستوی رو هم مثلا فلان کرده
دقیقاً
سانسور کردن، نمیدونم چیزهایی که پوتین مثلا به چیز علاقه داشته به پوشکین یا فلان، اون رو هم مثلا فلان میدونم اصلا هر چیز روسی و فلان کرده. اینا اصلا اشتباه بزرگیه که مسلمه این غرب ضمن سانسورها شدیده دیگه. اینا هم یعنی همین دموکراسی